تاجیکستان و جان را استودیوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم. من شاله گلخوجه در کناراتون هستم. سلام. نخست مروری خواهیم داشت با سرخطی موضوع برنامه امروز 30 اپریل. مردم در انتظار کمک و کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بی‌خبر، آبخیزی در نویه رشت زمین‌های کشت را ویران کرده است. قصد خودکشی برای خانه پدری و یا چی گونه بس منزل از یک خانواده را در شهر کلوب به هم دیگر دشمن نمود.
یا سر لباس برآمدگی ما خانه رفته نمیتونیم لادو نکنم و میگه خچ گفتیم از قرنطینه.
ایلوجی واقع پیش از وقوع ساکنان کوچه مهنت دوشنبه میگن تو بکای باید منتظری فوجه بمانند.
گودکا هر روز همجه کشولان میشن این نبینه چیلر. ما حکم تو که انتظار شنیم که اینو سالبر علیش کنن.
با گرم شدن هوا در نویه رشت و به دریای سرخو با سویلهایش بیرون رفته است. ساکنان چندی از دهه ها زمین های کشتشان را از دست داده و اکنون خطر به خانه و راه های موشنگر تهدید میکند. اونها میگن تلاش هایشان برای سویل بندی نتیجه نداده است و اکنون چشم برای کمک هستند. میرزا نبی خالق‌زاده در این باره تفصیلات بیشتر میدهد.
بر اثر آبخیزی دریای سرخاب در ناحیه رشت شرقی تاجیکستان ده ها هکتار زمین کشت مردم و نساس های آبکشی خراب شده و بر راه های ماشینگرد و پل ها تهدید می کند. ساکنان دهه لایابه و چمنزار و هاید می گویند دو هفته می شود که دچار این مشکل هستند، ولی مقامات خصوصا کمیته حالات های فوق العاده توجه نکرده است. زمین های دهقانی که آب شسته است با قبل ساکنان دهات ساحل دریا دیگر به این زودی حاصل نمی دهند. قربان علی دولت و کارمند اداره آب ناحیه رشت روز 3 ایون به رادیو آزادی گفت 15 روز به این طرف آب سرخاب خطرناک است، ولی نه مقامات ناحیه و نه کمیته حالات فوق العاده در پی حل مسئله نیستند. زمنان وقتی که ما با کمیته حالات فوق العاده در تماس شدیم گفتند که هنوز به بخش قبول معلومات ها از نواحی و شهرهای کمیته یعنی به سواد که آنها همچنین معلومات از ناحیه رشت نرسیده است. ساکنان دههای ضرر دیده رشت برای ما عکس ها و نوارهای ویدئویی از وضع دریای سرخاب فرستادن و همچنان که ما میبینیم آب دریا ده ها هکتار زمین های کشت را خراب کرده است. قربان علی دولتوف کارمند اداره آب ناحیه رشت میگوید دو نساس آبکشی که 60 هکتار زمین کشت مردم دهه لایابه را آبیاری میکرد خراب شدند. موج دریا هر دو نساس را گرفته برد و حالا یک نساس دیگر تحت خطر قرار دارد. در هاید نیز وضعیت خطرناک است و ده ها هکتار زمین را شسته است. اگر پیش راه این دریا گرفته نشود پل میان رشت و نواباد خراب شد و روای مردم به مرکز ناحیه قطع می شود. کشور غفوروف یک ساکن دیگر دهه ساحل دریای سرخم میگوید جریان آب از ساحل ها ریخته به دهه های شهری سبز، دهقان آباد، چارباغ نیز ضرر رسانده است و اگر جریان آب به سمت دیگر روانه کرده نشود باز دهه های دیگر و زمین های دهقانی ویران می شود. تا حال که ما صحبت می کنیم موج بلند آب ادامه دارد و گاه پست و بلند می شده است. قربان علی دولتوف میگوید یک هفته قبل از کیسه مردم 87 هزار سامانی جمع آورده شد و از جمله از جیب خودش 2300 سامانی داده است. مقامات زیر دخل ناحیه سنگ و شغل آورده میخواستند پیش راه آب را بگیرند ولی موفق نشدند. حالا مردم دهات رشت انتظار کمک از جانب خصوصا کمیته حالات های فوق العاده و دیگر مقامات مسئول کشور هستند.
پس دوام داری یک سکینی شهر کلو با فرزندان پدر بر سر منزل خانوادگی او را تا به بیمارخانه روحی برد. این زن میگوید مشکل روانی ندارد و از نومیدی قصد به جانش کرد. در حالی که طرف های بس هر یک کدومی خود را حق میشمورند به تحقیق قضیه دوستانی شهر کلو پرداخته است تو قیل را از خمیر جدا کند. محمود جان رحمت‌زاده و امردین علیموف گزارش میدهند.
تروریست هم خل نمی قپن نمی برند ای دستم ای هر دستم هم خل ما دست نمی خل قپیده پویلیچ کشیده درن ماشین درورد اقرات کده.
سرمینوز نصرتولیوه ساکنی شهری کلوب است. دو هفته قبل او در نزد بینای شهرداری کلوب قصد بجانی خود کرده دستانش را بریده بود. سببش را هم نادیدگیری مشکلاتش عنوان کرد. بعد این حادثه مقامات سرمینوز را در بیمارستانی روحی بستری کردند. یک هفته آنجا ماند. بعد رخصت شدنش اکنون در دوشنبه قرار دارد. وکیل دفاع کرا کرده است و می خواهد مشکلش در نهادهای جمهوریوی بررسی شود.
دیجور نیزنگ می زنن می آین می بینن عریضه می گیرن می گلت کبی درنی خانه شوید نداری ایچ چورانا می بینن برین سودم رو جید کنین می گن تمام. در گنرال نی عریضه دادم امدن درده
گفتن ممکن است در رمضان کارانتینه، گفتم فهموندم که اکاما جان ندارم. قطعیم گودکم با نمیسر یا سر لباس بروم دگی ما خونه خونه رفته نمیتونیم لادمون میکنم با میگه خیچ گوکنیم ازی کارانتینه.
سربینازی 36 ساله میگوید از سال 2007 به این سو با خواهر و برادرانش برای منزل پدریشان بحث دارد. تا حال 16 تشخیص سودی طبی از آسیب های جسمانی دارد. میگوید که هر تشخیص را بعد علت کوب شدنش از سوی برادر، مادر و خواهر و خواهرزاده هایش گرفته است، اما باری نسبت آنها از جانب مقامات چاره ای نااندیشیده اند.
خانه را فروختن یاند و دارم در خانه زندگی کردن میسته در کلوب دوشنبه دست در دو سه ماه یک بار میآید، سه روز میسته میروازان بوده کشم اینجا دار دو دارم خاک خانه را فروشد دوشنبه در خانه بگیرم.
این زن میگوید بعد جنگ و جنجال ها مجبور می شود که همراهی پسری بیمارش چند روز را در خانه شناسایش گذراند. هرگاهی به حجره خود برمیگردد باز مناقشه می خیزد.
چی میگه؟
روز 21 می اپام قتی بچش گاز شپیدن مو در کوچه گشتسم خانه در اومدن نمیتونیم بدروی میزنن مو.
مادر سرمینوز میگوید که دخترش او را میزند و نمیگذارد که در خانه اش آرامونه زندگی کند. نگین اما روزیه و به علت خوب نبودن سلامتیش به صحبت ویدیوی روزی نشد، اما گفت چند مرتبه دخترش او را زیر لطکوب قرار داده است. او میگوید که 18-19 سال شد که یک پای آنها در در اداره میلیسه است. حالا این قضیه را دادستانی شهری کلاب دقیق میکند. در دادستانی هم از این بیشتر شهر ندادن. این باری اول نیست که زنها بعدی مشکلات پی در پی قصد به جان خود میکنند. اولیما اوچیلوای 34 ساله شب 10 ایون بعدی بحث های اولوی خود را آتش زده در بیمارستان درگذشته بود. با وجود آنکه تاجیکستان قانون درباره مبارزه با زوراوری در اویله را قبول کرده است و برنامه های دولتی پیشگیری از زوراوری در اویله برای سالهای 2014-2023 وجود دارد، حامیان حقوق میگویند زوراوری بزن در خانواده مشکل جدی میماند و حکومت تاجیکستان برای رفع آن به قدر کافی تلاش نمیکنند.
رومیرویم با موضوع دیگر، بوشندگان یک محله در شهر دوشنبه از سیمچوب خطرناک انتقال نیروی برق نگرانند. سیمچوب اویزون هر لحظه میتواند فلوکت را ببارورد. کارمندان سوهای برق 3 ماه پیش در این محله سیمچوب بتونی نصب کردند، اما تا حال خطای انتقال نیروی برق به آن پیوست کرده نشده است. براد یوسفی با وضعیت از نزدیک آشنا گشت.
شماری از ساکنان کوچه مهنت در ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه از آن شکوه دارند که سالهاست زیر خوف سر زدن حادثه ناخوش از خطهای برق زندگی دارند. آنها میگویند سیمچوب خطهای برق در حالت صدماوی قرار دارد، بر اضافه خطهای برق به بالای منزلشان کشیده شده است که احتمال این خطر را بیشتر میکند.
گودکا هر روز انجه کشولان میشن اینا بینه چیلر ما حکم تو که انتظافش نمیگه نو سالبر علیش کنن بعد افتیدن قریب 70 خوجگی همین استفاده میبرن همین سالبر بسیار خطرناک است.
ساکنان این محله با یک نامه به شبکه‌های برق ناحیه اسماعیل سامانی مراجعت کردند. یک سیمچوب آورده نصب کردند. پس از 3 روز دوباره کنده بردند. پس از مراجعت‌های به تکرار ماه مارس سال جاری باز یک سیمچوب بتونی نصب کردند، اما تا حال خط‌های برق را پیوست نکردند و مشکلشون همان باقی مانده است.
همه کابلی که با داخل کریشه ما رفتگی در همینجا 3 سال پیش بود که موقتا اجازه دادن تو همین کریشه را همین کابل از کریشه بگذرانم، لیکن بعدا گفتن که شما بیاین بگیرین سیمتون های کریشه ما، با خاطر که سوکتور هم اومده بود ما را مقصد چی داد؟ پیشنهاد داد که شما مقصد ممکن است که کابل در داخل خونه باشد، مقصد با همین خاطر ما آگاهی گرفتیم از این. ما دعوت کردیم چند بار این آقا هستن که عریضه نویسوندن تا که مقصد ای سیما را جابجا کنند، تا اصول بابا برارم جابجا کنند، نه که همه چیز جابجا نشید، تا حال همه کابل با داخل کریش ما رفته گیه.
شبکه های برقی ناحیه اسماعیل سامانی از این مشکل ساکنان کوچه مهنت آگاهی دارند. علی خان شریفوف سرمهندس اداره شبکه های برق ناحیه اسماعیل سامانی در صحبت به آزادی گفت با سبب کارانتین تا حال فرصت نداشتند خطهای برق را با سیمچوب نوی بتونی نصب کنند. او میگوید در روزهای نزدیک به ترتیب آوردن و از بالای منزل ساکنان برداشتن خطهای برق در نقشه است. موردهای منزل زیست ساختن ساکنان زیر خطهای برق از جمله خطهای بلند شدت در گذشتن زیاد به مشاهده میرسید، زیرا معمولا در محله های زیست در حوله ها خطهای برق از طریق سیمچوب ها کشیده شده است که در روزهای سربارش و شمال های سخت به صدمه های برقی مواجه می شود.
بینندگان عزیز، تو این لحظه برنامه ما در برای بیرونشوی آب سرخاب از سویلهایش در نویه رشت، جنجال برای منزل پدری در شهر کلوب که بویسی دست به خودکشی زدن یک زن شده است و حیات در زیر سیمچوب کوچه مهنت دوشنبه گزارش دادیم. حالا یک آگاهی پیشکش شما می شود و سپس برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید امسال در کل دریاهای تاجیکستان 28 نفر غرق شدند که 9 کسی آنها نوسان تا 16 ساله میباشند. سبب‌های اساسی غرق شوی رعایت نکردن قاعده‌های شنو و آبوزی در جای‌های خطرناک و بی‌اهمیتی نسبت کودکان نام برده می‌شود. در دوشنبه چندین حوض و مجمع‌های زمانوی شنووری فعالیت می‌کنند که رایگان نیستند. بنابراین اکثر نوسان در هوای گرم خود را ناچار به کل آبانبارهای خطرناک میزنند. گزارش تلویزیونی نستایشی وریمه را عبدالله اشرف تقدیم میکند.
مصطفی قریب هر روز با دوستانش در این کل شناوری میکند. او خوب میداند که آب بازی در اینجا منع است، ولی میل و خواهش زیادی آب بازی در هوای گرم باز هم او را به این کل میآورد. مصطفی میگوید خیلی میخواست برای شناوری به حوضهای زمانوی یا اکواپارک ها روند، اما پول ندارد.
هوا گرم شه با هم خیمه بیام عبوز میکنیم، هر قدم جده در همینجا عبوز میکنیم. اگر پول باشه با اکواپارک میریم.
نمایندگان مقامات انتظامی و نجات دهندگان در شهر این شب و روز با نورسان در نزد حوض و کلها صحبت ها ملاقات ها دایر می نمایند و به آنها از قاعده و طرز رفتار و پیامد های شنووری در موضع هایی که من است می گویند. ولی ظاهراً این شیوه فهماندهی برای نورسان و دوستداران آب بازی چندان مؤثر نیست.
همین جایی که بزد باشد مقصد همون خوبه که پگه یک کسل فهم نمی شود.
اما مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگویند باید تلاش برای آگاه کردن نورسان از خطرهای شناوری در کل و دریاها ادامه یابد. درآمد با تمامی حوض و کل‌های شهر را منع کردند و یا نظارت شبانه روزی آن ناممکن است. یگانه راه به نجات بخشان کار و صحبت با مردم است.
سبب اصلی بی‌عملی و بی‌توجهی والدین است که کودکان خود را تنها می‌مانند یا اجازه می‌دهند که به موضع‌های خطرناک از جمله کل و دریاها بروند. در نتیجه کودکان حتی در نقطه‌هایی که چندان چقور نیستند غرق می‌شوند.
نوابسته به نتیجه آور بودن یا نبودن، نجات بخشان هر سال میانی نورسان و کلانسالان معرکه فهماندهی می‌گذرانند. یگانه تغییرات در سال روان این است که اکنون به شناوران در موضع‌های افلاس و خطرناک همچنین درباره خطر کرونا ویروس هم میگویند، ولی با این همه دور کردن کودکان و نورسان از نزد حوض و کلها آسان نیست.
خبر دیگر، پرزیدنت تاجیکستان در عهد کرونا ویروس امروز به سوغد رفت و در نمایشگاه زردالو افشان. بنابر معلومات دفتر رئیس جمهور ملی رحمان، در نویه بوبوجان غفوروف و صاحب کاران خواسته است که کارخانه های نفت تشکیل کنند. سال گذشته از ولایت سوغد به خارج تاجیکستان نزدیک بیش از 4000 تنه میوه تر صادرات شده است. پرزیدنت تاجیکستان 3 ماه پیش در ولایت سوغد بود و تجلیل پردبدبه جشن نوروز را اشتراک کرد. خودداری نکردن مقامات از تجلیل نوروز در پس منظر گسترش بیماری کووید 19 با انتقادهای زیاد روبرو شد. تشکر از یکایک شما که تون لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا جنس باور
رو اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرگیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. اعضای اتحادیه اروپا رسما تحریم‌های اقتصادی را بر روسیه وابسته به جنگ‌ها در شرق اوکراین دراز کردند. شورای اروپا روز 29 ایون قرار کرد که تحریم‌ها تا 31 میانور دراز کرده می‌شوند. سبب دراز کردن را شورای اروپا در اجرا نشدن شرط‌های سازشنامه مینسک می‌گوید که مقصدش ختم پره جنگ در اوکراین می‌باشد. روسیه بار اول ماه ایولی سال 2014 به خاطر پشتیبانیش از جدای طلبان در منطقه های دنیتسک، لوهانسک اوکراین تحریم کرده شد. در 6 سال نزاع‌ها در این کشور 13 هزار نفر جان داده است. تحریم ها بیشتر صنعت مالی، انرژی و دفاعی را در بر می گیرند. تحریم های دیگر اتحادیه اروپا به غصب زورآورانه نیمجزیره قریم در ماه مارس سال 2014 وابسته است. جمهوری خواه ها می گویند اگر گزارش ها در باره مبلغ گزاری شدن طالبان از جانب روسیه برای کشتار نظامیان امریکایی در افغانستان راست باشد، آنها خواستار عملهای زود و جدی خواهند بود. جمهوری خواهان عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا مک تورنبری و لیز چینی با نشر اظهارات روز 29 ایون پس از جلسه بررسی نقشه روسیه و طالبان در افغانستان گفتند معلوم بود که روسیه با ما در افغانستان خوبی نمی خواهد. جمهوری خواهان دیگر مایکل مککول و آدام کینزینجر با نشر اظهارات از دولت ایالات متحده امریکا تقاضا کردند که اگر گزارش ها حقیقت داشته باشند، رژیم پوتین را برای عملهایش در افغانستان تیز و جدی جوابگر کنند. روز 3 ایون این موضوع را دموکرات های مجلس نمایندگان هم بررسی خواهند کرد. سخنگوی کاخ سفید کیلی مک اینان روز دوشنبه 29 ایون در نشست خبری در واشنگتن در این باره گفت: در میان جامعه اکتشافی یک دلی نبود. در حقیقت در درون جامعه اکتشافی عقیده های گوناگون بودند و آنها تا دمی که سنجیده نشوند با پرزیدنت رسانده نمی شوند. پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که هیچگاه در این باره از خدمات اکتشافی کشور خبری دریافت نکرده است. مجلس قانونگذار چین یک دلانه قانون امنیت ملی را در هنگ کنگ قبول کرد که به باور منتقدان وضع حقوق بشر را در این منطقه نیمه مختار تحت ضربه می گذارد. درباره قبول قانون روز 3 ایون در کمیته دائمی مجلس مردمی چین، حزب کلانترین رو به پکن هنگ کنگ دب خبر داد. قانون نوی امنیتی از طرف حکومت های غربی تنقید و مایه اعتراض های مردمی در هنگ کنگ شد که می گویند پیامد وزنینش سرکوب های بیشتری سیاسی می شود. مخالفان قبول قانون نو می گویند که آن به تجارت و صاحبکاری و آزادی های سیاسی تأثیر می رساند. پکین قانون نو را در پاسخ به اعتراض های دموکراتی سال گذشته هنگ کنگ قبول کرد و گفت که در منطقه باید آرامی و امنیت برقرار شود. قانون نو برای جدایی، سرنگون کردن حاکمیت دولتی و دسیسه با یاری قوه‌های خارجی را جزای جنایی پیش بینی می کند. رهبر هنگ کنگ کری لام از شرح این قانون خودداری کرد و به خبرنگاران گفت که شرح دادن این قانون از جانب او درست نیست. الماسبک اوتنبایف پرزیدنت پیشین قرقیزستان در بیمارستان محبس با التهاب شش بستری شد. در این باره کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داد. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان میگوید سنجش اوتنبایف گرفتاری با کووید 19 را تصدیق نکرده است. این نهاد همچنین خبر داد در بازداشتگاه جایی که اوتنبایف نگاه داشته می شود، طلبات تازگی رعایت می شود. اعضای خانواده اوتنبایف می گویند او را در بازداشتگاه بر قصدانه به کروناویروس آلوده کرده اند. اظهارات خانواده اوتنبایف را پسر وی سعید اوتنبایف در فیسبوک نشر کرد. در اظهارات همچنین آمده است که حداقل 10 کس از بازداشت شده ها به کووید 19 گرفتار شد. دادگاه شهری بیشکک قرقیزستان روز 23 ایون پرزیدنت پیشین این کشور الماسبک اوتنبایف را 11 سال زندانی کرد. دادگاه او را در تشکیل فسادکاری در پرونده آزاد کنی صاحب نفوذ جنایی عزیز باتوکایف عیبدار دانست. نزدیک به 100 نفر از کارگران کارخانه اتومبیلی سمرقند ازبکستان بعد از کرونا ویروس آلوده شدن دو کارگر کارخانه به قرنطینه 14 روزه گرفته شدند. کارگران میگویند کارفرما از ترس به قرنطینه گرفتار شدن کارخانه شماره واقعی گرفتاران ویروس کرونا را در سم افتو آشکار نمیکند. یک کارگر سم افتو گفت نخستین همکار آنها دو هفته پیش به کرونا ویروس گرفتار شده و دومی 22 ایون بود. با گفته این کارگر احتمال دارد این دو کس دیگران را هم گرفتار کرده باشند. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شرکت های سیاحی در تاجیکستان از کاهش مشتریان خود در موسم تابستان امسال خبر دادند. پاندمیای کووید 19 بازار جهانگردی را سرد کرده، حالا نه تنها سیاحان خارجی بلکه گردشگران داخلی هم امکانی سفر به موزه‌های فرهنگی و استراحتی را ندارند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروین زیروخلوی را میکنم. اکرم کریموف ساکن دوشنبه نقشه داشت که تابستان امسال در ساحل بحر میانه زمین یا مدیترانه استراحت کند، اما بیماری همگیری کرونا ویروس برنامه‌های او و شاید هزاران عاشق جهانگردی را دیگر کرد. کریموف اکنون استراحت را به جای بحر میانه زمین در ساحل های بحر تاجیک میگذراند. خرج یک روز استراحت در اینجا به قول کریموف با بهترین خدمت رسانی از 300 تا 500 سومانی است، مبلغی که برای یک خانواده میان حال کم نیست.
کشورهای ازبکستان اونجا خیلی سفر نمیکن و اما اونجا ارزان تر، لیکن کشورهای دیگر با فرق میکن. اگر شما همین وقت سیاحت اگر میخواید روید انتال یاد اونجا قیمت، بعد وقتی که یک کشور خارجی میرد حتما قیمت هست. من یه پیش که مثلا این سالها پیش ما آمده بودن، وقتی که این گفای کستالی ها نبودن و وقت تاز بود بسیار بودن آدم ها، لیکن حال این کم.
مقامات تاجیک از روز 15 ایون بعضی از محدودیت های به خاطر کرونا ویروس جاری شده را بیکار کرده، از جمله به منطقه های توریستی اجازه فعالیت داد، اما حالا تنها سیاحان داخلی امکان تماشا و استراحت در این مکان ها را دارند. هنوز اجازه رسمی قبول گردشگران خارجی صادر نشده است. شرکت های سیاحی در تاجیکستان میگویند سالهای اخیر سیر و سفرهای تاجیکستانیان افزایش یافته بود، ولی این بازار امسال سرد شد. در آغاز موسم جهانگردی امسال راهی سیاحان خارجی به کشور بسته است. با گفته مسئولین شرکت های سیاحی در داخل هم وضع اقتصادی مردم خوب نیست و مردم برای رفتن به سیر و سیاحت کمتر مبلغ جدا میکنند. سهراب قربانوف رهبر شرکت سیاحی بنیادتور برای رادیو زودی گفت آنها مثل سالهای قبلی آمادند سفر سیاحان را به موزه‌های تاریخی و فرهنگی و استراحتی بدون مشکل انجام دهند، ولی میزاجان خیلی کمند.
اسکندر کول داریم، هفت کول داریم، چه چوب چشمه داریم، کومید داریم، نورک داریم در همین موسم حاضره، لیکن متاسفانه خوشمندون کم نیست. بگیم هم میشه اونلاین زکاتو داشتیم دیشتر پیش پندیمی، برای ماهای ایون، ایون، آگوست، از مرد این طرف زکاتو داشتیم. خارج مشتری خارجی بسیار شجاعت سروکش هم گذشت، وقتی گفتگیش هم گذشت.
شرکت های سیاحی در حال از نبودی مشتری در موسم تابستان شکایت دارند که مقامات میگویند تلاش دارند تعدادی خطرهای نو را افزایش دهند. عبدالکریم قربانوف یک مسئول کمیته رشد سیاحی به رادیوی آزادی گفت با تشکیل خطرهای نو به مکانهای استراحتی و تاریخی میخواهند سیاحان بیشتر را در موسم نو جلب نمایند.
تماس دائمی با مشتریان بودن، مثلا قد نگردیدن، ما برنامه های نو تعریض کردن، خطرهای نو تعریض کردن، ما در همین دوره بیشتر از 12 خطر و 7 روزه تا 15 روزه تشکیل کردن در همکاری با مقامات محلی و شرکت های سیاحی که با نفعهای درخواست هم برای سیاحان داخلی هم برای خارجی.
کارشناسان میگویند کمبودی مالیوی اگر یک سبب خودداری شهروندان تاجیکستان از سیاحت باشد، از جانب دیگر در شعور اکثریت تا حال سیاحتی هر ساله در ساحل بحر یا مکانهای جهانگردی جای نشده است. هرچند ساکنان میگویند در موسم بحران پیش آمده از پاندمی کرونا ویروس بهتر است یک مقدار مبلغ خود را ذخیره کنند. بر اساس آمار رسمی دو سال اخیر در برابر جهانگردی خارجی توجه مردم بومی به منطقه های سیاحی و آسایشگاه و موزه های دیدنی بیشتر شده است. حالا در کشور 280 مرکز خدمت رسانی از جمله استراحتگاه های طبابتی و فراغتی و مکان های تاریخی فعالند. کمیته رشد سیاحی گفت در سال 2019 بیش از 1 میلیون سیاح خارجی و 400 هزار شهروند تاجیکستان از موزه های سیاحی کشور دیدن کردند. هرچند شبهه ها درباره این آمار مقامات زیاد است و منتقدان میگویند مقامات هر نفری از خارج آمده را همچون سیاه ثبت میکنند. در رئیست سودای اوجنسی اموری تاجیکستان گفتند که در 3 ماه اول سال جاری بیشتر از 296,000 خارجی به تاجیکستان سفر کردند که از آنها 288,400 نفرشون سیاهان میباشند. امور موهای بعدی که به اوج کووید 19 راست آمدن هنوز دسترس نیست و به احتمال زیاد کوهش جدی را نشان خواهد داد، زیرا مرزها بسته و پروازها منع شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهاجران از زندان آزاد شده تاجیک که اکنون در بازداشتگاه ولایت طول نگاه داشته می شوند، از شرایط طاقت فرسا، اتاقهای نم و رطوبتناک و برخورد بیرحمانه ناظران شکایت دارند. آنها پس از رها شدن از زندان باید به تاجیکستان فرستاده شوند، اما بنابر بسته بودن مرزها و پرواز هواپیماها ماها باز در بازداشتگاه طول درمانده‌اند. رحمان علی مولانوف که پس از 10 سال زندان اکنون 2 ماه باز در بازداشتگاه قرار دارد، برای آزادی چنین پیام فرستاد:
از ماه می 2020 تا امروز در سپیس پریم نیک ولایت طوله نگاه داشته ایستادن. هیچ کس با ما هیچی نمیگوید، با ما جواب میدین که شما به هیچ کس درگور نیستین، همه شما اینجا میمورد. شرایط ایجا بی نهایت ویران میباشد. التماس به همه شمایان، ما کمک کنیم، اما کمک کنیم که ما به وطنمون برگردیم.
مولانوف تنها مهاجری نیست که پس از سالها سپری کردن پشت میله های زندان دوباره در شرایط سختری بازداشتگاه ها قرار گرفتند. 24 نفر مهاجر تاجیک نیست که سالهای دراز در زندان بودند و ماه اپریل مهلت حبسشان به پایان رسید، در بازداشتگاه مردوویا افتادند. روز 28 ایون آنها به رادیو آزادی از گرسنه‌نشینی خود پیام دادند. طلب آنها از مقامات تاجیک این است که هر چه زودتر آنها را به وطن انتقال دهند. در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند که پیشتر با شهروندان تاجیکستان در بازداشتگاه صحبت کرده بودند و از آن خواستند صبر کنند. بنابر قطع شدن پروازهای دائمی میان تاجیکستان و روسیه، از نیمه دوم ماه مارس اخراج و یا دیپارتاسیون مهاجران در بازداشتگاه بوده تاجیک به وطن ناممکن شد و آنها در شرایط ناگوار قرار گرفتند. تاجیکستان با تشکیل چند پرواز چرتری قسمی از مهاجران در بازداشتگاه بند مانده را از مسکو و سن پترزبورگ بازگرداند. مقامات روسیه شماره مهاجران تاجیکی که در بازداشتگاه افتادند و ماها باز منتظر اخراج از این کشور هستند آشکار نمی کنند. اما در زندان های روسیه بنابر آمار آخرین 7,000 تاجیکستانیان ادای جزا می کنند.
عشق تو دیگر هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیونس و بیون، فریاد همی خواهم، فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام، جای نفسم نیست. ای روی تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو غم است خور و خسم نیست. هر شب به سر کوی تو آیم من بی دل، باری سنم و محنت عشق تو بسم نیست، باری سنم و محنت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سر ولی از رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام
یک سیمچو به انتقال نیروی برق در کوچه مهنت شهر دوشنبه اوویزان و به جان ساکنان این محله تهدید میکند. کارمندان ساحه برق 3 ماه قبل در این محله سیمچو به بتونی نصب کردند، اما تا حال خطهای انتقال نیروی برق با آن پیوست کردن نشده است. من اسکندر فیروز از محل این سیمچو به خطرزا دیدن کرده جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سیمچوب اوویزان صدموی 6 متری در محله نزدیک بازار مرگان در کوچه مهنت واقع است. این سیمچوب هر لحظه می تواند در پی باد شدید با بالای حولی ساکنان بیفتد. اما مشکل دیگر این است که نقل های این سیمچوب تا به زمین اوویزان است و کودکان محله با آنها بازی می کنند. برخی از ساکنان کوچه مهنت در نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه از آن شکوه دارند که سالهاست زیر خوف سرزدن حادثه ناخوش از خطای برق زندگی میکنند. آنها میگویند سیمچوب خطای برق طول 2 سال اخیر در حالت صدمه قرار دارد. گذشته از این دیده می شود که خطهای انتقال نیروی برق حتی از داخل منزل یکی از ساکنان کشیده شده است. بکنظر شانظرف ساکن کوچه مهنت می گوید که کارمندان برق گفته بودند که این امر موقتی است. اما
موقعیم تو که انتظارش نمی که اینوست تلبر علیش کنن بعد افتیدن قریب 70 خوجگی همین استفاده می برن همین تلبر بسار خطرناک است.
در بهار سال جاری ساکنان این محله با ارسال نامه عنوانی شبکه های برقی نایه اسماعیل سامانی خواستار عوض این سیمچوب شدند. در ماه مارس سال جاری یک سیمچوب بتونی نصب کردند، اما تا حال خطهای برق را پیوست نکردند و خطر برای ساکنان این محله همچنان باقی مانده است. دوران سفروف ساکن دیگری کوچه مهنت میگوید که کارمندان برق وعده داده بودن خطهای انتقال نیروی برق را به زودی از نو نصب میکنند، اما تا حال وضع تغییر نیافته است.
ممکن است که کابل در داخل خانه باشد مقصد. به همین خاطر ما آگاهی گرفتیم از این. ما دعوت کردیم چند بار این عکا هستن که عریضه نویسوندن تا که مقصد این سیما را جابجا کنند، تا استول با ببر را جابجا کنند، نه که همه چیز جابجا نشید. تا حال همه کابل با داخل کریش ما رفتگی.
برای دریافت پاسخ به داد ساکنان کوچه مهنت عظیم کارخانه شبکه های برقی نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه شدیم. در این مؤسسه گفتند که از این مشکل ساکنان کوچه مهنت آگاهی دارند. علی خان شریف سرمهندسی شبکه های برقی نایه اسماعیل سامانی در صحبت بدون ثبت گفت که با سبب کارانتین تا حال فرصت نداشتیم خطهای برق را به سیمچوب نوی بتونی نصب کنیم و افسود که در روزهای نزدیک به ترتیب آوردن و از بالای منزل ساکنان برداشتن خطهای برق در نقشه است. در صحبت با ساکنان کوچه مهنت روشن شد که منزل آنها طبق نقشه بازسازی شهر یا به اصطلاح گن پلان تخریب نمی شوند و تامین زندگی به خطر ساکنان وظیفه مقامات صلاحیت دار است. اما همه ساله از مناطق مختلف کشور درباره وجود سیمچوب ها و ناقل های خطرزای انتقال نیروی برق و حالت های صدمه و مجروح شدن ساکنان از آنها گزارش ها پخش می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تحقیقات نوی که روز دوشنبه 29 ایون نشر شد میگوید نهادهای حکومت چین به هدف پیشگیری از رشد اهالی اویغورها در منطقه شینجیان زنهای این اقلیت را به طور مجبوری عقیم یا نازا می کند. این تحقیقات بر اساس آمارهای دولتی در منطقه شینجیان، سندهای رسمی آید به اجرای این سیاست و مصاحبه با زنان اقلیتهای اویغور تهیه شده است. من آرزوی کریم در این موضوع تفصیلات بیشتر می دهم. گروه از وکیلان پارلمان های کشورهای مختلف نیز با تکیه به این گزارش از سازمان ملل متحد خواستند در مورد سیاست های حکومت چین در شینجیان تحقیق کنند. به گزارش خبرگزاری ریترز، پکین همیشه نقض حقوق اویغورها را رد کرده روز دوشنبه نتیجه های این تحقیقات را به اساس خواند. چین در گذشته نیز متهم شده بود که حدود 1 میلیون نفر از اقلیت های قومی و مذهبی را که اکثر آنها مسلمان هستند در بازداشتگاه ها به طور مجبوری نگهداری می کند. حکومت چین ادعا دارد که این اردوگاه ها مرکزهای کسب آموزی هستند و هدف آنها دور کردن افراد از تروریسم و افرادگرایی است. گزارش نو از سوی اندریان زنز، یک محقق آلمانی که در گذشتن سیاست های چین در شینجیان را افشا کرده است، تهیه شده است. این گزارش می گوید زنان اویغور و دیگر اقلیت ها در این بازداشتگاه ها تهدید شدند که اگر حدی معین شده برای داشتن شماره فرزند را رعایت نکنند و باردار شوند و طفل بطن خود را اسقاط نکنند زندانی خواهند شد. در این گزارش همچنین گفته می شود که حتی در برخی حالت ها شماره از زنان به طور مجبوری به جراحی عقیم یا نازا کرده شدند. زنانی که قبلا در این اردوگاه ها در بازداشت بودند می گویند با آنها داروهای گذراندند که عادتی ماهانه آنها قد شده یا خونریزی غیر عادی ایجاد کرده است که معمولاً نتیجه داروهای پیشگیری از بارداری است. سندهای دولتی که اندریان زینز آنها را بررسی کرده است نشان می‌دهد که زنان اقلیت‌های قومی در منطقه‌های دوردست نیز از طرف بیمارستان‌های محلی به طور مجبوری مورد آموزش‌های مخصوص زنان و زایمان قرار گرفته، هر دو ماه یک بار از آنها آزمایش بارداری گرفتند. این پژوهش می‌گوید که بین سالهای 2017 تا 2018، یعنی یک سال پس از سیاست اقلیم‌سازی یا نازا کردن، شماره تولد در اکثر منطقه های شینجیان نظر به آمار تولد در منطقه های دیگر چین کمتر شده است. فعالان اقلیت اویغور میگویند حکومت چین از اردوگاه های بازآموزی برای شستشوی مغزی مردم و نابود کردن فرهنگ ویژه قوم و هویت اسلامی آنها استفاده می کند. اندریان زینز در بخش از گزارش خود می نویسد به نظر می رسد که به طور مجبوری نازا کردن بخش از برنامه وسیع حکومت چین برای تسلط قومی نژادی است. چون این عمل طبق معیارهای سازمان ملل متحد ممکن است نسل کشی جمعیتی باشد. گروه پارلمانی بین المللی در مورد چین که از وکیلان پارلمان های امریکا، استرالیا و کشورهای اروپایی عبارت می باشند، روز دوشنبه در بیانیه گفتند تلاش خواهند کرد درباره احتمال رخ دادن جنایت علیه بشریت و نسل کشی در شینجیان تحقیقات انجام دهند. یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در جلسه پارلمانی این کشور گفت این گزارش نو نگرانی های ما را درباره وضعیت حقوق بشر در شینجیان بیشتر کرده است و ما آن را به دقت بررسی کرده مورد نظر قرار خواهیم داد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین این گزارش را به اساس خواند و گفت گفت با هدفهای پنهانی تهیه شده است. کنگرس جهانی اویغورها یک گروه پشتیبانی حقوق این اقلیت گفت این گزارش نو عنصرهای نسل کشی در سیاست حزب کمونیستی چین را آشکار می کند و خواستار اقدامات بین المللی در برابر سیاستهای پکین شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. آرکتیکا تب کرده است و می سوزد، حداقل یک گوشه آن. دانشمندان هم در استراب افتادند که تبی بلند یک گوشه سردی جهان برای بقیه سیاره و یک پارچه خردی آن تاجیکستان چه عاقبت داشته می تواند. روز شنبه 20 ایون حرارت در شهر ورخیانسک روسیه در آرکتیکا به 38 درجه رسید، حرارتی که اگر ما انسان ها داشته باشیم می گویند تب کرده است. اما اینجا سیبیر است، جایی که با سرمایش همه اون را می شناسند. سازمان جهانی هواشناسی روز 23 ایون گفت سعی دارد معلوم کند که آیا در واقع حرارت در این گوشه شمالی حلقه آرکتیکا به همین حدی به سابقه بلند رفته است. جاناتان اوورپک مدیری فکولته محیط زیستی دانشگاه میچیگان در آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است آنچه که در آرکتیکا شد واقعا برای زمین خوب نیست. با قول او آرکتیکا یقیناً و مجازاً می سوزد، چون نظر به آنچه که ما تصور می کردیم زودتر گرم می شود. در نتیجه اخراج گاز کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زیاد گشته، عاقبت به آبشوی با سرعت یخبندان‌های دائمی و سوختار در جنگل‌ها می رساند. با گفته اوورپک گرمشوی سیبیر یک هشدار فوق‌العاده بزرگ است. در بسیاری از گوشه‌های سیبیر امسال حرارت بالاتر از معیار مقرری و هوا هم گرم‌تر از موسم‌های گذشته بود. بنابر گزارش مؤسسه غیر تجارتی و علمی زمین برکلی در آمریکا، از ماه ینور تا ماه می حرارت میانه در قسمت‌های شمالی و مرکزی سیبیر 8 درجه بلندتر بوده است. با گفته زک هاوس فازر اقلیم شناس مؤسسه مذکور، هوا در این منطقه و در این موسم نظر به هر وقت دیگر گرم‌تر بود. سیبیر را برای هوای فوق‌العاده سردش در کتاب رکورد‌های گینس وارد کردند. در اینجا حرارت سنج از 68 درجه سردی تا به 38 درجه گرمی تغییر کرده است. در جمهوری سخه در آرکتیکا که مهاجران کاری تاجیک را آنجا هم می توانید پیدا کنید، برای مردم گرمی چندان چیزی بدی نیست. وسیلیس ایوانوا هفته گذشته با استفاده از فرصت با اهل اویلا فقط آب بازی می کرد و آفتاب می خورد. او گفته است ما تمام روز را در ساحل رودی لینا گذراندیم، از روز دوشنبه سر کرده هر روز همینجا می آییم. وسیلیس ایوانوا در روستای ژیگانسک 430 کیلومتر دورتر از جای زندگی می کند که حرارت بی سابقه را ثبت کردند. اگر برای وسیلیس حرارتی بلند لذت بخش باشد، برای دانشمندان برعکس است. جاناتان اوورپک از دانشگاه میچیگان آمریکا میگوید زنگوله‌های خطر باید صدا بدهند، چون که هوای گرم در سیبیر هزار سال‌ها باز نبود و با قول اوورپک علامت دیگری آن است که آرکتیکا گرمایش زمین را نظر به آنچه که ما فکر می‌کردیم فزون‌تر می‌کند. قسمت‌های روسیه آرکتیکا از آن گوشه جهان است که با سرعت بلندتری گرم می‌شوند. اندری کیسلیوف پژوهشگر کلان رصدخانه گیوفیزیکی روسیه در شهر مسکو گفته است حرارت در کره زمین در چند دهه گذشته به حد میانه تا 0.18 درجه بالا می رفت، اما در روسیه به حد 0.47 درجه و در قسمت روسیه آرکتیکا به حد 0.69 درجه بالا می رود. از این نظر ما از تمام سیاره پیش هستیم. بالا رفتن حرارت در سیبیر را از سوختارهای ادامه داره در اینجا میبینند که سال به سال بدتر میشوند و یخبندانهای دائمی را آب میکنند و مشکلی عظیمه برای خانه و لوله های نفت و گاز میآفرند. در روسیه بنا و لوله های زیاد روی یخبندانهای دائمی یعنی زمین های یخبسته ساخته شدند که تابستان آب نمیشوند. ولادیمیر رمانوفسکی از دانشگاه فایربانکس از آلاسکا که یخبندانهای دائمی را تحقیق میکند میگوید آب شدن یخبندانهای دائمی نیز در نوبت خود گازهای بند مانده در زیر آنها را بخار میکند و زمین را میخوش کند و همین گونه امکانی سوختار را زیاد میکند. یک سببی اصلی فلاکت ماه گذشته و به دریا ریختن سلرکه زیاد در شهر نریلسک در آرکتیکا از آب شدن یخبندان بوده است. سال 2011 در شهر یاکوتسک بزرگترین شهر جمهوری سخه قسمی از یک بنای استقامتی فرو رفت و سببی آن آب شدن یخبندان و فرونشستن زمین بوده است. ماه آگوستی سال گذشته به گفته سازمان گرین پیس 4 میلیون هکتار جنگل سیبیر سوخت. کیتی والتر انتونی از دانشگاه فایربانکس آلاسکا میگوید هوای منتظم گرم که جنگل سوزی اگر با آن همراه شود آبشوی یخبندان های دائمی را سرعت میبخشد و این در نوبت خود مقدار زیادی گاز میتان را اخراج میکند که گاز گلخانه‌ای و 28 مراتبه قوی تر از گاز کربن است. کیتی والتر انتونی متخصص اخراج گاز میتان از زمین های آرکتیک است. او میگوید گاز کربن از یخبندان های دائمی بیرون می آید، به اتمسفر وارد می شود و در تمام دنیا دور می زند. گاز میتانی که از آرکتیکا بیرون می آید در آرکتیکا نمی ماند، به تمام دنیا تاثیر دارد. عبدالحمید قیوموف پروفسور و اقلیم شناسی تاجیک که تاثیر گرما و پیرخای تاجیکستان را می آموزد، روز 25 میون به رادیو آزادی گفت این تصور خطاست که تغییرات در آرکتیکا به تاجیکستان تاثیر نمی گذارد. او نوشت که بیشک تأثیر می گذارد. با گفته او در حالت گرم شدن سیکلون های خنک آرکتیکا کم می شود و این معنی آن را دارد که در تاجیکستان باران کم می شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیکستان کارخانه عظیمی آزاد را در جنوب کشور به فروش گذاشت. نرخ ابتدایی 190 میلیون سومانی. خوشنودی کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان از صادرات 12 عدد دستگاه پاکسازی گندم به تاجیکستان.
شنوندگان عزیز، قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بدکام، یک پایگاه تحقیقات بازار مخابرات، سرعت اینترنت را در تاجیکستان یکی از سست‌ترین ها در جهان نام برده است. این پایگاه روز 22 ایون درباره وضع بازار مخابرات در تاجیکستان گزارش نشر کرد که شکل کامل آن برای آبونه شدگان دسترس است و ارزش یک نسخه این گزارش 750 دلار می باشد. سباستیان د راسبو، مؤلف این گزارش، نوشته است شرکت های موبایلی در تاجیکستان با یکی از سست‌ترین سرعت اینترنت مبارزه می‌برند. با گفته مؤلف، زیر انحصار یک شرکت دولتی مخابراتی قرار گرفتن خط اینترنت باعث پست شدن سرعت اینترنت و رکود ساحه شده است. مؤلف می نویسد با وجود جاری شدن استانداردهای علاقه 4G، گسترش علاقه ثابت و اینترنت با سرعت در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای منطقه ناچیز است. در تاجیکستان 4 شرکت بزرگ موبایلی فعالیت میکنند. به نوشته بدکام، شرکت تیسل سهمی از همه بیشتری بازار را در اختیار دارد و بعد از آن ویلان موبایل، مگافون و زد موبایل قرار دارند. در راست با طلب ثبت نام حتمی همه گونه دستگاه های علاقه برقی را در تاجیکستان یکی از حادثه های مهم در سال گذشته نامیده است. او گفته از شرکت مگافون عزم دارد 5G استاندارد نوی علاقه را در دوشنبه جاری کند، اما دیروز با تخمین زده است که خروج کووید 19 گسترش 5G را در تاجیکستان و جهان به تاخیر می اندازد. بانک ملی تاجیکستان بعد از یافتن چند کمبود در کار بانک الف، این مؤسسه را 500,000 سومانی جریمه بسته است. فعال نبودن شورای ناظران، کمیته اودیت و کمیته اداره کنی خفا از جمله نقص ها گفته می شود. عبدالله قربانوف رئیس بانک الف روز 20 ایون در فیسبوک نوشت کمبود ها را بازرسان بانک ملی هنگام تفتیش کار نیم ساله آنها یافتند. او گفت هر تشکیلات قرضی در کمتر از یک سال باید از سنجش همه جانبه بانک ملی تاجیکستان گذرد تا به درست بودن فعالیت خود باور حاصل کند. به نزدیکی مانز از سنین تفتیش گذاشتیم، نوشته از عبدالله قربانوف. عبدالله قربانوف افشای این معلومات را در شبکه‌های اجتماعی شفافیت کار و مسئولیت بانک در نزد جامعه دانسته است. تفتیش آینده الف سال دیگر صورت خواهد گرفت. الف ماه ینوار امسال همچون بانک به کار آغاز کرد. تا آن وقت به حیث تشکیلات امانتی و قرضه خرد فعالیت داشت و خرید مال اشیاء روزگار از دکان‌ها و فروشگاه‌ها را به طور نسیه و به پرداخت بهره براه مانده بود. با تأسیس بانک الف شماره بانک‌های کشور به 17 عدد رسید، اما نظام بانکی تاجیکستان 5 سال این جانب گرفتار بحران جدی است. دو بانک کلانترین کشور، تاجیک صادرات بانک و اگرانوست بانک، تا حال نمی‌توانند مبلغ میزاجان را پر برگردانند. تاجکران بانک و فانان بانک مفلس اعلان کرده شدند و صدها مشتری آنها هنوز پول‌های به امانت گذاشته خود را بازپس گرفتن نمی‌توانند. تاجیکستان در 5 ماه اول سال 2020 صادرات نیروی برق به کشوری همسایه را 40% کم کرده است. در این باره وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان اطلاع داد. درآمد از فروش نیروی برق به کشوری همسایه در 5 ماه سال جاری قریب 15.8 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به ماه ینور تا ماه سال گذشته 39.9% کمتر است. در همین دوره سال گذشته با مبلغ بیش از 26.3 میلیون دلار نیروی برق به خارج فروخته شده بود، آمده است در گزارش وزارت. در همین حال اطلاع درباره حجم انتقال نیروی برق به افغانستان و ازبکستان داده نشده است. یادآور می‌شویم که سال گذشته تاجیکستان از انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه بیش از 91.3 میلیون دلار به دست آورده بود. در این دوره صادرات برق از همه بیش به افغانستان صورت گرفته. تاجیکستان بر عوض 1.46 میلیارد کیلووات ساعت 60.6 میلیون دلار به دست آورده است. این نشان دهنده برای ازبکستان 1.42 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده است. حجم عمومی صادرات قوه برق به ازبکستان 28.5 میلیون دلار را تشکیل داد. در همین حال قبلا خبر داده شده بود که تاجیکستان نقشه دارد استحصال برق را افزایش دهد و در نظر است آن را به 21 میلیارد کیلووات ساعت رساند. پارلمان تاجیکستان سازشنامه گرانتی با بانک اروپایی تجدید و رشد را به تصویب رساند که بر اساس آن برای رشد نقلات جمعیتی در شهر خوجند 5 میلیون دلار جدا می‌گردد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی لایحه گفت برای رشد نقلات جمعیتی در شهر خوجند توسط بانک اروپایی تجدید و رشد 5 میلیون دلار آمریکایی گرانت حکومت سوئیسرا جلب می‌شود. از این مبلغ برای شهر خوجند 50 عدد اتوبوس خریداری شده، کارگاه خدمت‌رسانی واسطه‌های نقلات شهر خوجند از نوسازی و مجهز می‌شود. بر اساس مرحله اول این لایحه 100 عدد اتوبوس برای خدمت‌رسانی نقلات شهر خوجند وارد کرده شد که عین حال مورد استفاده قرار دارند. تطبیق پره لایحه تا 31 دکمبر سال 2022 پیش بینی شده است. و سیاحان خارجی در صورت مبتلا شدن به کرونا ویروس در ازبکستان 3000 دلار آمریکایی جبران پول دریافت خواهند کرد. این چیز در فرمان پیش بینی شده است که پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیف روز 19 ایون امضا کرد. برای اجرای بند مذکور فرمان بنیاد جهانگردی امن تأسیس شده، از طرف بنیاد ضد بحران به حساب آن 20 میلیارد سوم یا حدود 2 میلیون دلار گذرانیده خواهد شد. رئیس پلت ملی تندرستی ازبکستان رفشن ایزاموف در صحبت به تلویزیون ازبکستان 24 گفت سیاحان داخلی و خارجی باید باور داشته باشند که در امنیت قرار دارند. تجربه پرداخت جبران پولی و سیاحان در کشورهای جهان به طور گسترده استفاده می شود. شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس در ازبکستان به 6025 رسیده، رسما 19 حالت مرگ بر اثر ویروس ثبت شده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت کارخانه نوری های آزاد واقع در شهر لیوکند سربند پیشینه ولایت خطلان را در یک مزایده بین المللی بفروشد. در این باره قرار نشر شده است. بنابر آن نرخ ابتدایی همه سهمیه های کارخانه آزاد 190 میلیون سومانی معین شده است. به غیر از این حکومت تاجیکستان به مالک آینده کارخانه آزاد که در مزایده غالب آمده سهمیه آن را می‌خرد چند شرط گذاشته است. نخست مالک آینده وظیفه دار می‌شود که در 3 سال آینده با خرج 400 میلیون سومانی خطی گزی یاوان لیوکند را سازد. همچنین مالک نو عهده دار می شود که در 3 سال نکمتر از 1100 عدد جای کاری دائمی تأسیس بدهد. در سال اول پس از خریدن سهمیه ها نکم از 25 میلیون سومانی قرض های کریدیتوری کارخانه آزاد را سپرد. بنابر گزارش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، قرضهای کریدیتوری آزاد به حالت اولی سال 2020 بیش از 24 میلیون سومانی و قرض دبیتوریش بیش از 59 میلیون سومانی است. همچنین بیش از 12 میلیون سومانی قرض مالک پیشینی آزاد، جمعیت سهامی نوری‌های آسیا نیز بر دوش آزاد گذاشته می‌شود. کارخانه آزاد که توان استحصال نوری‌هایی برای کشاورزی مهمی ایمیاک، کربامید، انگیدریدی کربن، آزاد گازگون را دارد، 10 سال اخیر در مرکز ماجراهای مالی و پولی و حتی سیاسی قرار گرفت. کارخانه ای که سال 1967 در شهر لیوکند ولایت خطلان با هدف تامین کشاورزان تاجیک با نوری های مینرالی بنیاد شد، در سالهای آغاز جنگ شهروندی از کار ماند.
سال 2001 این کارخانه را الیگارخ اوکراینی دمیتری فیرتاش و شرکتش گروپ دی اف با 75% سهمیه‌هایش از خود کرده، 5% سهمیه‌ها به خیرالله سعیدوف، پسر زید سعیدوف، سابق وزیر صنعت و صاحبکاری همکنون زندانی تعلق داشت. 20% سهمیه‌ها مال دولت بود. این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان همسایه جان گرفت، ولی با قطع انتقال گاز به تاجیکستان در سالهای 2008-2009 دوباره از کار ماند. پس از آنه که زید سعیدوف از تأسیس حزب با نام تاجیکستان نو درک داد و بازداشت شد، دادگاه اقتصادی ولایت ختلان سال 2014 سازشنامه فروش سهمیه های آزاد را غیر قانونی اعلان کرد و کارخانه عظیم را دوباره به اختیار دولت گذاشت. تاجیکستان ماه نوامبر سال 2016 به شرکت چینی شرطنامه بست و قرار بود آزاد فعال شود. طبق شرطنامه شرکت خینان جونیا باید دوام 1.5 سال مرحله اولی کارخانه را به اقتدار تولید 120 هزار تن نوری مینرالی امیاک و 200 هزار تن کربامید به کار می انداخت. اما تاجیکستان سپتامبر سال 2019 سازشنامه با شرکت چینی خینان جونیا که باید کارخانه آزاد را در شهر لیوکانت ختلان به کار می‌دراود، یک جانبه بیکار کرد و سهمیه ها دوباره به اختیار دولت گذاشتند. حکومت گفت شرکت چینی به وعده‌اش وفا نکرد و کارخانه در مهلت معین شده به کار ندرآمد. با این کشمکش‌های ملکی و پولی و سیاسی کارخانه آزاد 11 سال باز کار نمی‌کند و تاجیکستان که اصلاً یک پایه اصلی اقتصادش کشاورزی است، نوری‌های مینرالی را با نرخ زیاد از خارج می‌خرد. بنابر حساب‌ها تاجیکستان هر سال تقریباً به مبلغ 70 میلیون دلار از ازبکستان و روسیه امیاک و کربامید می‌خرد. کارمندان کارخانه آزاد سالها باز معاش نگرفتند و برای ستانیدن آن بارها به حکومت و دادگاه شکایت بردند، اما هنوز به نتیجه. شما مچاله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. یک شرکت صنعتی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار افغانستان به تاجیکستان 12 دستگاه پاکسازی گندم صادرات کرد. دستگاه ها را شرکت جاوید 3 سال نموده است. موجبی ملکی زاده اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در تاجیکستان روزی 22 ایون در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
اندازه و قابل ذکر است که قبلا این مسئله را در دفتر تجارتی افغانستان در تاجیکستان که در رأسش آقای غیاتی است، دکتر غیاتی، در ماه اکتبر سال 2019 در یک فرمه B2B با تاجران جانب تاجیکستان و بلاروس به میان گذاشته بود که خوشبختانه همین شرکت ها بین خود این معامله را انجام دادند.
با گفته ملکزاده نرخی هر یکی از این دستگاه‌های گندم تازه‌کنی 200 هزار افغانی معادل 2600 دلار است. ملکزاده افزود انتظار می‌رود در آینده هم چنین دستگاه‌ها از افغانستان و تاجیکستان صادرات شوند. گفته می‌شود بنابر آسان بودن استفاده و نرخ نسبتاً ارزان دستگاه‌ها، انتخاب شرکت تاجیکستانی به محصولات این شرکت افغانستانی افتاده است. با قول مسئول سفارت میان دو کشور گذرگاه گمرکی برای ماشین‌های باربر و رانندگان آن کشاده است و تبادل مال و کالا میان دو کشور جریان دارد. صادرات شدن دستگاه‌های پاکسازی گندم از افغانستان که حدود 40 سال باز در شرایط جنگ به سر می‌برد و امنیت ندارد، در میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی ستایش شده، زیاد بازنشر گردیده است. این خبر برای بسیاری‌ها در خود افغانستان هم ناگهانی و هم غیر عادی بوده است، تا حدی که وقتی باری نخست یک مسئول کارخانه خبر را در صحیفه‌اش نشر کرد، بسیاری‌ها باور نکردند و او برای تصدیق چند عکس نشر کرد که این دستگاه‌ها با یک ماشین بارکش بار کرده شدند و آماده صادرات به تاجیکستان هستند. هرچند تولید و صادرات چنین دستگاه‌های نه چندان نادر برای کشورهای دیگر یک کار معمولی است، این خبر در رسانه‌های داخلی افغانستان به طور گسترده بازتاب شد و رسانه‌های چون 8 صبح کابل، تلویزیون طلوع و شبکه یک این کشور آن را بازتاب دادند. تاجیکستان از میان همسایه کشورهایش با افغانستان مرزی طولانی دارد و موافق آمار سال اخیر به این کشور برابر به 97 میلیون دلار مال و محصولات صادرات کرده است. تاجیکستان به افغانستان اساساً برق و سمنت می‌فروشد. افغانستان بنابر موقع جغرافی برای تاجیکستان مسیری مهمی ترانزیتی است، ولی بنابر نبودن امنیت استفاده از این راه خیلی محدود باقی میماند. با این وجود محض توسط خاک افغانستان و تاجیکستان محصولات خوراکواری از جمله کارتوشکا، مندرین از پاکستان و انار از خود این کشور وارد می شود. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش که یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. با پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدارتان.